بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة فيما في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می‌کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
تشریف فرمایی عزیزان، سرداران، به این مرکز که به نام مبارک حضرت امام رضوان الله علیه مزین هست تشریف فرماییتون را خوش آمد عرض می کنم و این سنت حسنه را به شما تبریک می گم و انشاءالله این سنت همچنان پا بر جا باشه برای نسل های آینده، تا با همین حرکت ها یاد قیام امام، اهداف امام، آرمانهای امام و آرمانهای شهدا همیشه زنده بمانند. به این مناسبت نکته ای را میخوام عرض بکنم، نکته لطیف، که کسانی که دارای احساس پاک هستند و دل نورانی درک میکنند، اما کسانی که آلوده به گناه و دلهای با قساوت دارند از درکش عاجزند، گاهی قضاوت منفی هم می کنند. شما می دانید که یک فرقه گمراهی به نام اسلام هستند که رفتن به زیارت ائمه اطهار یا بزرگان را بدعت می دانند و حتی این را موجب کفر می دانند و حتی بعضیشون این کفر را موجب مجوز قتل می دانند، هم مجوز قتل و مجوز تجاوز به نوامیسشون. این فرقه هایی که امروز در دنیا به نام داعش و امثال اینها این فعالیت های چندشاور را انجام میدند و آبروی اسلام و انسانیت را میریزند، همه از این نوع مطالب و افکار و انحرافات آلوده هستند. چشم دیدن نور حقیقت را ندارند و به جای اینکه ارزش احترام به اولیای خدا و خدمتگزاران دین را بدارند، این را بدعت تلقی می کنند و گناه و حتی گاهی مجوز قتل. به این مناسبت ما خواستم یه نکته اساسی را عرض بکنم که بله سوالش در ذهن نوجوانهای خودمون هم ممکنه پیش بیاد. حالا اشخاصی هستند، بزرگانی از معصومین و ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین گرفته تا بزرگان دیگری مثل مراجع تقلید و مثل مقام رهبری حضرت امام رضوان الله علیه، خب کارهای خوبی کردند، محترمند، ما باید احترامشون بذاریم، اما اینکه یه همچه حرکت های مردم کار و زندگیشون رو تعطیل کنند، پای پیاده فرسخهای طولانی راه ها رو تحمل کنن، سختی ها رو، بعد سینه بزنند، اظهار تأسف بکنند، اشک بریزند، بیان اونجا متوسل بشن به امام، حاجاتشون را بخوان که امام برانشون دعا کنه. اینها با روح اسلام نمیسازی. ممکنه کسانی همچو تحت تأثیر همچو تبلیغاتی که دائما این سایت ها و رسانه های الهادی و انحرافی پخش میکنند واقع بشن. این سوال به ذهنشون میاد که چه خبره دیگه؟ یه خورده بالاتر هم پا گذاشتن. خب امام حسین هم یه روز قیام کرد برای گرفتن حقی و مبارزه با ظلم و این حرف ها، خیلی خوب، ما هم احترام میذاریم، دوستش هم میداریم. اما دیگه این بساط را بیفته، عاشورا و اربعین و بعضی ها دستای سینه زنی، زنجیر زنی، این کارا چیه؟ یه نوع افراطه، یه نوع حالا تعبیرات مختلفی میبره. در حال سوال تو ذهن میشه که این یعنی چی؟ برای چی اینا؟ دوتا نکته را من میخوام عرض بکنم به فرمایش جناب آقای قرائتی حفظه الله. دوست دارم زیادی گوش بدین، خسته هم هستید، اما دلم میخواد در این حال بزرگواری بفرمایید و این دوتا جمله رو زیادی گوش بدید. اول اینکه این عالم هستی به گونه ایست که اگر چیزی مظهر چیز دیگری شد، مرتبه ای از ارزش اون رو پیدا می‌کنه. صرف نظر از مسائل فلسفی و عرفانی و دینی و این حرفا، هیچ سایه همه مردم، شما عکس کسی رو ببینید، اگه عکس یه آدمی باشه که خدمتگزار بوده، زحمت کشته مردم، فداکاری کرده، خدمت کرده، عکسش هم رو دوست می‌دارید، می‌بوسید، می‌ذارید تو بغلت. اگه عکس شمری، یزیدی، رضاخانی، صدامی، کسی ببینید میخواد پارش کنید، بسوزنید. چرا؟ اون عکس کاغذ چه گناهی کرده؟ کاغذ از اینجا که کاغذه یا نقشی روش بسته یا چیزی چاپ شده که گناهی نداره که بزوزننش، کما اینکه ارزشی هم نداره که آدم ببوسد و تر بغلش بگذاره. دو اگه گم بشه انگار یکی از عزیزی رو از دست دادی. چرا؟ همه انسان های همچه احساسی دارن، اختصاص به ما ایرانی ها یا ما مسلمان ها یا شیعه ها نداره، هر آدمی زاد این احساس داره. این به خاطر این است که این عکس مظهر اون شخص است. اگه اون ارزش مثبت داشته، این داره اون ارزش رو نشون میده. اگه آدم جنایتکاری بوده، این عکس داره جنایت او رو نشون میده. یه بحث های زیادی در این زمینه هست، من خیلی نمیخوام وقتتون رو میگیرم و حال خودم هم خیلی اقتضا نداره. تو بحث های ما طلبه هم ایسایز هست که میگیم الفاظ فانیه در معنا میشه، همونطور که معنا اگه معنای خوبیست لفظ هم لفظ مقدسی میشه، اگه معنای بدی باشه لفظ هم فوش. چرا بده؟ فقط صداییست از دهن در میاد، هواییست. چرا فوش بده؟ ممکنه موجب قتل و دعوا و اینا میشه. به خاطر اون معناییست که پشت این لفظ، این لفظ نمایانگر اون معناست، مظهر اون معناست، اینه که ارزش اون معنا رو پیدا میکنه. حالا در امور دینی ما مثالهایی هم بزنم که ما میدونیم که دست بی وضو به قرآن نباید بزنن، حتی اسم ائمه اطهار روی کاغذ نوشته دست بی وضو نباید بشه. اگه میخواد دست بزنی باید بری وضو بگیری، یا این دستی که اینجا میم و ه و میم و دال نوشته محمد. بعد وضوع بگیرید تا اینجا نصف. حالا این واقعا صرف یک قرارداده یا یه چیزای اسراری هم هست که ما نمیفهمیم؟ احتمال بدید یه اسراری باشه که عموم مردم متوجه نمیشن. یه قصه ای براتون نقل میکنم، هم یادی از بزرگی شده باشه، هم موجب نورانیتی شده باشه. شاید همه شما شنیدید یه نفری بود در 50-60 سال پیش، یه روستایی بود مال اطراف عراق، این به طور معجزه‌آسای حافظ قرآن شده بود. کشورهای مختلف بردن امتحانش کردن، اینجا خلیفت های موجودی رضوان الله علیه رفتن مورد احترام بودن. یه آدم روستایی بود، یه کلان عمدی سرش بود و یه لباس روستایی ساده‌ای و خیلی متواضع بی ادعا. گاهی می اومد تو مدرسه میشست، ما وقت تو مدرسه بودیم، مدرسه حجتیه بودیم، حجره داشتیم، طلبا دورش میگرفتن مثلا این سوره چند تا نقطه داره، از عقب بخون تا بیا جلو، چند تا الله تو این سوره وجود، میشست اینجا برای اینا میگو. اینا داشته باشید، کربلای کاظم بود اسمش، مقبرش هم الان همینجا در قم هست، مردم میرن زیارت. مرحوم آقای خزعلی هم که همه شنیدین، حافظ قرآن، حافظ نهج البلاغه، یکی از یاران صدیق امام رضوان الله علیه، از سابقین در مبارزه و مجاهده، تازگی ها از دنیا رفتن. ایشون میفرمودن که زیادی گوش بدیدم، در یه تیکه کاغذ من دو تا واو نوشتم، یه واو به قصد قرآن، مثلا قبل قرآن المجید، این واوشو گفتم این اون واوه، یکی هم نه واو ساده نمیشت، هر دو مثل هم. به این کربلای کاظم نشون دادم، گفتم چی میبینی؟ اون یکی را که من واوی را که قصد کرده بودم به قصد قرآن، گفت این نورانی. کاغذ است و مرکب است و هر دو هم یک شکل است و هیچ فرقی هم نداره، نویسندش یک نفر روی یک کاغذ با یک قلم، خوانندش هم یک نفر، این نور داره اون نداره، اونی که قصد کرده که واو قرآن باشه. مرحوم آیت الله حائری رضوان الله علیه که خوب همه میشناسید، ایشون کتاب جواهر رو گذاشته بودن جلو کل کاظم، فرموده بودن نگاه کنون، اون سواد نداشت اصلا، با اینکه حافظ قرآن بود هیچ خطی نمیتونست بخونه. کتاب جواهر رو گذاشته بودن، گفته بودن چی میبینیم؟ دست گذاشته بود چند جاشو، گفت این جاها نور داریم. اون جایی بوده که آیه قرآن بود، آدم بی سواد یک کتاب جلوش گذاشتن صفحه اینجاش نورانی. میخوام بگم یه چیزایی هست که همه نمیبینن، نمیفهمن، ولی واقعیت داره. اونایی که دلشون نورانیست خیلی چیزایی میبینن که ما نمیبینیم. ولی من مثالی از کدم گذریست بگذنیم، یادی شد از دوتا از اولیاء خدا، یکی معلومه کل کاظم رضوان الله علیه، یکی هم مرحوم آیت الله خزعلی رضوان الله علیه. انشاءالله به برکت این دو بنده پاک خدا، خدا نوری به دلهای ما هم عطا کنه. خب باز در عالم اسلام یه سوالی مطرح کنم که کمک اینا میکنه به حل این قضیه. خب ما میدونیم که خدای متعال جسم نیست، مکان هم نداره، همه جا هم نسبتش به همه جا هم مساویه. اینما تولو فثم وجه الله، به هر طرف رو کنید، هر جا باشید، همون جا روی خداست، یعنی همون جا خدا حضور داره مقابل شماست. اما در روی این کره زمین یک جا هست، یک محل کوچولو، یک سنگ. این سنگ، سنگ خانه خداست، یه سنگ سیاه، حجر الاسفند. هر کس میره مکه اعمال حج و عمره به جا میاره، اگر دستش رسید توفیق داشت، میره یه دستی به سنگ بکشه، میگه استلام حجر، دستی بکشه روش برای تبرک، و اگر موفق بشه ببوسه. یه گوشه سنگ از کنار نبش خانه خدا، اونایی که مکه مشرف شده. این سنگ با چیزای دیگه چه فرقی داره؟ مخلوق خداست، همه چی مخلوق خداست. حالا تو روایات ما هست که این سنگ را جبرئیل از بهشت آورده. حالا بهشت یعنی چی و جبرئیل چجور آورده و این حرفا؟ البته بهشت میارن، خب بهشت هم یه مخلوقی از مخلوقات خداست مثل جای دیگه. این چطور میشه که این سنگ اونچنان احترام پیدا میکنه که پیغمبر خدا هم باید بره دستی بکشه به اون ببوسه؟ ظاهرش همینه که چون خدا گفته اینجا محل خانه من، این علامت خانه منه، بیت الله هست. بیت الله یعنی اتاق خدا، دار الله نیست، بیت الله هست. بیت یعنی اتاق چهار دیواری، بیت الله الحرام. علامت شم این سنگیست که در این نبش این دیوار نصب شد. این اینقدر احترام داره که پیغمبر و امام معصوم هم باید برن دست بکشن به این تبرک. وظیفه ایست، انجام وظیفه شرعی است. خب این راه برای ما حل شده است و خدا خودش فرموده به این احترام میذارید. چشم، همه چیز مال خداست، منم مال خدا هستم، سنگم مال خداست، خانم مال خداست. گفته اگه میخواد من خوشحال بشم، راضی بشم ازتون، به این سنگ احترام بذارید. این را همه مسلمان ها، حتی این وهابی های نادان و نفع، اینا قبول دارن. اونها هم احترام حجر الاسد و تبرک و استلام حجر را مثل همه مسلمان های دیگه انجام میدن. وقتی میپرسی آخه این سنگ چرا شما احترام میکنید؟ شما میگید کفر است، بدعت است، اونا میگن چون دستور خداست. پس اونا قبول دارن که وقتی به دستور خدا شد دیگه بدعت نیست، شرک نیست. اولا از همین جا ما اون اصل برامون زنده میشه که وقتی چیزی مظهر چیز دیگری شد، یعنی وقتی آدم به این نگاه میکنه مثل که تو آینه نگاه میکنه یه چیز دیگر رو داره میبینه. وقتی به این سنگ نگاه میکنه خدا رو دارم میبینم من. سنگ هست، همون سنگ خانه خدا هست. پس میتونه اگر چیز دیگری هم نشانه خانه پیغمبر خدا باشه. اون احترام رو که پیغمبر داره، اونی هم که نشانه خانه پیغمبر از ارزش خواهد داره. و خانه حضرات معصومین تا برسد به خانه علما، که آدم این عالم رو که میبینه یاد دین میفته، یاد پیغمبر میفته. بنده خودم شخصا در همین اواخر هم تو همین دهه اخیر دیوار خانه بعضی از علما را بوسیدن.
دیوار خانه بعضی علما تو همین شهر قم، بخاطر اینکه اینا زندگیشون وقف دین. حالا وقت به اینا نگاه میکنه دین میبینه، پیغمبر میبینه، خدا میبینه، به واسطه انتصابی که به خدا دارن، مظهریتی که دارن نسبت به خدا، صفات خدا، ارزش‌های الهی، اونا احترام پیدا. این همون خاصیتی که عکس هر کسی نسبت به محبوب آدم پیدا میکنه. آدم عکس بچهش بشه یا دوستش بشه یا یک کسی دیگری که خیلی بهش علاقه داره، وقتی عکسش رو میبینه تو که کاغذ داره، دیگران هیچی ارزش نداره، تو کوچه هم افتاده باشه پامالش هم میکنه، اما برای او یه عالم میارزه، چون این مظهر اون محبوب اوست. اینم داشته باشی شاهد بر این که مظهر یک چیزی یک ارزش توفیلی نسبت به اون پیدا میکنه. ارزش اصلی مال صاحبه، اما تطفلن به این هم یه پرتوی از اون ارزش میتانه. خب در اسلام هم از همون اوائل، حتی قبل از اسلام، مردم مکه خانه خدا را و حجر و رسفت را احترام میذاشن. اونیاتی که کعبه محل بت‌ها بود، همین حجر و رسفت بود و مردم احترام میذاشن. بعد از آمدن اسلام در کلمات ائمه اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین آمد که احترام مؤمن مثل احترام کعبه است. یعنی همونطور که بی احترامی به کعبه حرام است، بلکه گاهی ممکنه موجب کفر بشه، بی احترامی به مؤمنم حرام. مؤمن از اون جهتی که مؤمن است باید دیگران احترامش بده. چرا؟ چون بنده خدا است، با خدا یه ارتباطی برقرار. حالا دیگه بیشتر این بحث رو گسترده نکنم. ما در این زمانمون، در این عصری که زندگی میکنیم، حالا بنده بیشتر از شما های خود کلن کار کردم، شما جوانتر هستید، در این اصلی که همه کم و بیش آشنا هستین ماش، کسی که ارتباطش با خدا بیشتر از همه باشی، از اینایی که دیدیم ها، البته وجود مقدس ولی از ارواحنا فدا روی سر ما هست، اون تا دست ما نمیرسه، در بین اینایی که دیدیم کدوم انسانی دیدید که بیشتر فانی در خدا بود؟ حرفش حرف خداست، رفتارش خدا پسند، زندگیش وقف ترویج دین خدا، خودش و فرزندش و خانوادش و هستیش و آبروش و همه چیزش هم رو برای خدا داد. کیه شما بهتر از همه میشناسید که مظهر خدا باشد در این عالم، در این عصر ما؟ یعنی به همون مظهر، به همون معنایی که وقتی میبینیمش یا حتی اسمش هم میبریم یاد خدا میفتیم، یاد دین خدا میفتیم. این کسی بود که خودشا فدای دین کرد. اون کسی رو که همه به ذهنتون اومد، یک صلوات برای شادی روحش بدرسیم. اگه احترام هر مؤمنی مثل احترام کعبه میمونه، احترام اون مؤمنی که سر تا پاش یعنی ایمان، سخن گفتنش ایمان، اشاره کردنش، نشست و برخاستش، جانش را فدای دین میکنه، افتخار میکنه. و در واقع اگه به یک بصیرت خاص نگاه بکنیم، اون کسی که خدا را در این عالم بیش از همه به خلق خدا معرفی کرد و مردم را بیش از همه به یاد خدا انداخت. غیر از امام کی بود؟ این است که هر چه ما در مقابل او احترام بگذاریم، همه چیزی که داریم تقدیم کنیم، افتخار کنیم به تقدیم کردنش، جا دار. همش احترام به خداست، احترام به دین خداست، احترام به شخص اوی، از اون جهتی که در فلان جا متولد شده و فلان وقت از دنیا رفته نیست، از اون وقتی که این مظهر دین خداست، در قیافه او نور خدایی دیده میشه، در رفتار او رفتار خداپسند، گفتار او برای ترویج دین خدا، زندگی کردنش، تبعید شدنش، زندان رفتنش و تا پای جان ایستادن برای ترویج دین. اگه بنا باشه ما در این عالم به یک مخلوقی احترام بگذاریم، بعد از ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین به کی باید احترام بذاریم؟ پس این حرکتی که شما انجام میدید بسیار حرکت مبارک عاقلانه حکیمانه عاشقانه است. شاید اگه در بین ما یک کسی چشم بازی داشته باشه، میبینه که برای هر قدمی که شما برداشتید ثوابهای بیشمار نوشته. یه روزی نامه عمل شما رو که میدن دستتون، تعجب میکنید این همه عبادت کی ما انجام دادیم، هر قدمی که برداشتید یک شبانه روز عبادت برداشتید، چون تنها یک کار شخصی نبود، این کاری بود که امام، همینطور که امام دین را زنده کرد، شما امام را دارید زنده نگه میدارید. شما با این حرکاتتون یاد امام را زنده می‌کنید. یاد امام یعنی یاد دین، یعنی یاد خدا، یعنی یاد امام حسین. اگه این عزاداری‌های ما نبود، عزاداری‌های ما که چه از کنم، شیعیان در طول قریب 1400 سال مردم کس کجا امام حسین رو می‌شناختن؟ اینقدر حوادث در تاریخ آمده که زیر و رو شده، تحریف شده، تغییر کرده. اکثریت مسلمان ها قضایه های زمان خود پیغمبر اکرم، روز آخر وفات پیغمبر اکرم نوست نمی دونن. پیغمبر کیا به جانشین خودش تعیین کرد نمی دونن، باورشون نیست. اکثریت مسلمان ها، تاریخ اینجوره. اما داستان سید و شهدا هیچ وقت فراموش نمیشه، هیچ کس در شک نخواهد کرد، چون همیشه یادش به وسیله مردم زنده است، از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه. اون چه در این جریانات منعکس میشه هرگز فراموش نخواهد شد. این سنتی رو که شما گذاشتید 20 سال یا اندکی بیشتر یا کمتر دارید ادامه میدید، انشاءالله صدها سال ادامه پیدا کنن تا ظهور حضرت. یک کاریست که شما با این رفتارتون اولا برای هر قدمی که خودتون برمیدارید این همه ثواب و عبادت براتون میشه، و بعد شریک هستید در هر کسی که در آینده از نور اسلام و نور تشیع بهره‌مند میشه، چون بقای اسلام مرهون همین حرکت هاست. همینطور که از کدم امروز شما آرام نه تنها پیغمبر ما، مسیحیگین مسیح را درست نمیشنسن. بعضی ها میگه اصلا مسیح افسانه است، خود مسیحی ها معتقد. بعضی ها میگه خب عمدتاً میگن پسر خداست، یعنی تحریف تاریخ. یک چیز تاریخی اون وقتی ثابت میمونه و به نسل‌های آینده درست منتقل میشه که کسانی این را وظیفه خودشون بدونن که اون چه هست، اون گونه که هست، به نسل بعد منتقلش کنن. به این کاریست که شما دارید. آفرین بر شما. گوارا باد بر شما اون ثواب هایی که فرشتگان براتون می نویسن و انشاءالله یه روزی چشم شما با دیدن این ثواب ها خیره خواهد شد. کی ما این همه عبادت کردی؟ میگن هر قدمیش چقدر ثواب برد. این یه مسئله، این که چرا احترام به دیگران دائما ارزش داره و این افراط نیست، این زیاده روی نیست، هر کاری بکنیم کمیم، چون ارزشی که پشتوانه اینا هست یک ارزش نامتناهی است، ارزشی است که حد و حصری نداره. الله اکبر پشت این ها، پشت این ارزش ها ارزش الهی است و از همه چیز بزرگتره. نمیشه با چیزی مقایسه کرد. شما دارید نام خدا رو زنده می کنید. نکته دوم این که ما هممون برای ارزش شهادت به خصوص در مکتب اسلام چیزهایی میدونیم و معتقدیم. شهادت یک ارزش بسیار بالایی است که عنوان ضرب المثل در فرهنگ ما به کار میره. وقتی حتی ائمه اطهار میخواستن بگن ثواب یک کاری خیلی زیاده، گفتن بسیار این است که کسی در خون خودش غلطیده باشه در راه خدا. یعنی این نمونه بود دیگه، از این بالاتر چی بگن؟ اما این ارزش برای همه یکسان نیست. بستگی داره اون کسی که این عبادت رو انجام میده چه اندازه معرفت داشته باشه، چه اندازه ایمان داشته باشه، چه اندازه اخلاص داشته. بنده ای که حالا یه مش الفاظ بلد هستم، خوندم درس خوندم 70-80 سال، ولی در دلم اثری نگذاشته، همین الفاظ بلنده. با یه نوجوانی که دلش پر از نور معرفتی، عبادتی که من و او انجام بدیم ثوابش یک سال نخواهد بود، هرقدر معرفت بیشتر باشه، ایمان قوی تر باشه و بعد اخلاص در اون عبادت بیشتر. من یک کاری میکنم و کار خوبی هم هست، ثوابم داره، اما دلم میخواد رفیقم هم ببینه بگه ببین چه عبادتی میکنه، دوست دارم او هم ببینه خوشش بیاد، دوست دارم یکی هم بگن که فلانی خیلی آدمه خوبیست، یا خوب سخنرانی میکنن، یا خوب جهاد میکنن، یا خوب کارهای بزرگ انجام میده. و اون کسی که سعی میکنه یک کار خوبی که انجام میگه به نام دیگری تمام بشه، کسی ندونه کی این کار رو انجام دادی، تو خالص برای خدا. این دوتا عبادت ثوابش یکسان نیست، هرچی اخلاص بیشتر باشه ثواب عبادت بالا. این اختیار به دست شماست که کارهایی رو که برای خدا انجام میدید و انشالله همه کارتون برای خدا باشید، اونقدر اخلاص داشته باشید که اگه یک کسی گفت یه جایی نقل کرد شما خجالت بکشید، نخواد اسمتون برده میشه. من هنوز میشناسم مادران شهیدی که اگه توی مجلسی معرفی بشن که این مادر شهیده ناراحت میشه، بخواد کسی ندونه که این مادر شهید. من بچه‌ام برای خدا دادم، برای ندادم که دیگران بگن تعریف کنن. آفرین به این مکتب، آفرین به معلم این مکتب امام رضوان الله علیه، و آفرین به این شاگردهای تربیت شده. سعی کنیم ما هم یه شباهتی به اینا پیدا کنیم. سعی کنیم عبادت هامون رو جوری انجام بدیم، البته فراموش نشه گاهی اظهار یک عبادت خودش یه عبادت دیگری است برای تعلیم دیگران، اون حسابش جداست. معلمی که میخواد نماز خوندن به یکی یاد بده، واسه پشتر خودش هم نماز بخونه، اونجوری نماز بخونه که یاد بگیره. این دو تا عبادت داره انجام میده، یکی نماز بخونه، یکی تعلیم میده عبادت. این منافات با اخلاص نداره. هر کسی خودش بدونه ته دل خودش که این عبادت رو برای خدا انجام میده یا قاطی هم داره. یه ذرشن نه، این قاطی داشتن برای خدا، برای عبادتهای خدا خیلی خطرناکه. چون یه فرمایش حدیث قدسی هست از خدای متعال که ما را برای اینجور کارها که در کارمون یک کسی دیگری را هم منظور داشته باشیم باعث میشه که خائف بشیم. اون روایت حدیث قدسی اینه که انا خیر و شریک، خدای متعال میفرماید من خیلی شریک خوبی هست، هر کس من را در یک کاری شریک کنه یا دیگری را در اون کار و من شریک کنه، من سهم خودم را به اون شریک واگذار میکنم. یعنی نمیپذیرم اون کارا، میگم مال او، میگم نصفش برای خدا بود، نصفش هم برای بود که همسایه‌مون بدونه من آدم خوبی هم. خدا میگه اون نصفه هم که برای من گذاشتی من شریک خوبی هم، اینا من دادم به اون شریکه، اونم مال او، من سهمی نمیخوام داره. این یه خود ما را در اعمالمون مضطرب میکنه که نکنه بعضی کارمون خالص نباشه. اینه که اولش باید آدم از تهدید از خدا بخواد خدا خودت کمک کنه، بلنه ما ضعیف هستیم. یه چیزی به ذهنمون میاد، خودمونم متوجه نیستیم، شیطان یه چیزی القا میکنه به ذهنمون، کارمون رو خراب میکنه، عبادتمون رو باطل میکنه. از اولش هر کاری میخوایم بکنیم اول یه توجهی بکنیم، خدایا ما داریم در این راه قدم میزنیم، اما تو دلمون را از وسوسه های شیطانی حفظ کن، عمل ما رو خالص برای خودت قرار. ما سعی میکنیم خودمون به رخ دیگران نکشانیم، اما تو هم ما را کمک کن شیطان در ما مسلط نشه به عمل ما را بر. پروردگارا در این ساعت متضرعانه دستمون را به درگاه تو دراز کردیم، اگه ما لایق نیستیم در پیشگاه تو دعا کنیم، تو را قسم میدیم به شهدایی که خالصانه برای تو جانشون رو فدا کردن و در رأس همه امام و شهدا، پروردگارا به آبروی اونها ما را بیامرز، عاقبت امر ما را ختم خیر، رهبر معظممون را طول عمر و سلامت و اقتدار و عزت بیشتر مرحمت بفرما، به ما توفیق شکرگزاری از این نعمت عظیم مرحمت بفرما، دشمنان او را در قابل هدایت هدایت و الله به خودشون مشغولشون کن، در ظهور ولی از تعجیل بفرما، ما را از یاران مخلص آن حضرت قرار بده، قلب مقدسش را از همه ما خوشنود بفرما، عاقبت امر هممون را ختم به خیر بفرما. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.